بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا رساله هست در امام شناسی بی نظیره. یکی خطبه قدیر پیغمبر اکرم، یکی حدیث امامت امام رضا علیه السلام، و یکی هم زیارت جامعه کبیر است. واقع میگم اینو، یعنی نمیخوام بی خودی به اصطلاح چیز کنم، تعارف کنم، با همه بیشعوری و بی توفیقی که من داشتم، بدون این که اینا رو بدونم، خب هم راجع به خطابه قدیر ترجمه کردیم و کتاب شده، هم حدیث امامت امام رؤوف علیه السلام خب چاپ کردیم و چاپ دومش و الان هم شرحش زیر چاپه، هم از توفیقات استثنائی واقعا هیچ کدومش نیت به اصطلاح جدی نداشتم، شرح این زیارت جامعه کبیره بوده که الان سه جلد کتاب شده، شده هادیان در کلام امام هادی علیه السلام. اگر یادتون باشه پیارسال در همین ایام، البته در ایام تولد امام هادی در رجب، چون در رجب غیر از حضرت علی دو تا امام مولود داریم دیگه، امام مهد باقر که دیروز بود و حضرت هادی علیه السلام که چند روز دیگه است، در ایام ولادت در رجب توی سایتای خارجی و خبرگزاری‌های خارجی کسی به امام هادی علیه السلام توهین کرده بود و عجیب بود که همون روزا کتاب ما در اومد. این کتاب رو توصیه میکنم در امام شناسی، مخصوصا برای این جوانها کامله. ما یک دوره زیارت جامعه کبیره توی جلسات درسی بانوان من درس داده بودم خیلی وقت قبل، اینا کتاب شده سه جلد کتاب، اسمشو گذاشتیم هادیان در کلام امام هادی علیه السلام. هادیان یعنی ائمه. این امام شناسی امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره استثناست. ببینید آقایون، چون شب شهادت امام هادی علیه السلام، یه کمی اینو تذکر عرض میکنم که انشالله مفید باشه. ائمه مطالبشونو خیلی کوتاه امپیتری یا تی ام تی گفتن، در سه دقیقه، توی چون تئوری دنیای امروز اینه که تئوریسین ها تئوریشونو در سه دقیقه میگن تی ام تی تو دانشگاه، ائمه تو یه دقیقه گفتن، تو دو دقیقه گفتن، اما مفصلتر خیلی کم گفتن، ولی گفتن. یکی از اون مفصل‌های استثنایی زیارت جامعه کبیر است. راوی از معتبرین راویان، از حضرت امام هادی علیه السلام میخواد که شما یه زیارتی به من آموزش بدین که هر کدوم از مقبره شماها رو رفتم ببینم و بزرگان رو زیارت کنم. حضرت زیارت جامعه رو میگن. رحمت الله بر پدر مجلسی، شما میدونید پدر مجلسی شخص خیلی بزرگی بوده، مجلسی یکی از اجازه های روایتی که داره از پدرشه، و به مجلسی، اینا اهل تعارف نبودن که بی خودیه به ما بگن حجت الاسلام و المسلمین همجوری خرج کنن، محقق به کسی میگن که حرف جدید داشته باشه. مجلسی به پدرش همه جا میگه قال والدی المحقق، یعنی با لقب محقق میاره، و لذا در تاریخ فقه شیعه و حدیث شیعه دو سه نفر بیشتر، محقق کرکی و اینا، محقق اردبیلی دو سه تا بیشتر نیستن. این مجلسی بزرگ فوق‌العاده است و میدونید اینو چند دفعه گفتم که به دعای ایشون در نماز وتر مجلسی به اصطلاح خادم اهل بیت شده. خودش میگه مجلسی پدرش یک کتابی داره به نام روضة المتقین، شرح من لا یحضره الفقیه شیخ صدوقه، کتاب فوق‌العاده 13 جلد قطوره، من اونو مفصل ایناشو خوندم دقیق کلمه به کلمه. در کتاب الحج زیارت جامعه رو میاره. زیارت جامعه رو که میاره، غیر از این که میگه سندش محکمه، متنش محکمه، اصلا جای شکی نیست، میگه من هر جا در عتبات عالیات و زیارات ائمه میرم زیارت جامعه کبیره رو میخونم، پدر مجلسی. و اونجا زیارت جامعه رو کمی شرح کرده پدر مجلسی. خب خود مجلسی هم که به احترام پدرشو، خیلی تو زیارت جامعه فوق‌العاده هستن. واقعا آقایون اگر بخواهیم یک کتابی پیدا کنیم که تمام جهات رو ولو خلاصه داشته باشه در امام شناسی، زیارت جامع کبیره است. حدیث امام رضا است، یکی هم به اصطلاح خطبه قدیره. لذا امشب که شب شهادت حضرت هادی علیه السلامه، با اینکه زمان حضرت هادی و زمان حضرت عسکری، اینا رو میگن عسکریین دیگه، بیشتر از نظر سیاسی طوری در فشار بودن که اینا رو تو پادگان نگه می‌داشتن، لذا این دوتا رو میگن عسکریین. عسکر یعنی لشکر، یعنی تو لشکر نگهداری می‌شدن. اما این مطالب رو حضرت هادی علیه السلام گفتن. احادیث دیگری هم دارن که انشاءالله فرصت کردید این سه جلد کتاب رو هم به بچه‌ها پیشنهاد کنین، هم اگر باشه در منازل اینها استفاده می‌کنن. ما هم تقریبا نمی‌خوام بگم همه مطالب رو تونستیم شرح کنیم. عرض کنم که اساتید من میگفتن که این که در زیارت جامعه داره که نفوسکم فی النفوس و ارواحکم فی الارواح و اسماءکم فی الاسماء و قبورکم فی القبور فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و عز شأنکم، یه مطالبی اونجا گفتن که فوق‌العاده است. اگه بخوام خیلی در سطح فهم پایین خودم اگه بتونم بیان کنم، اینه که قبرتون در میان سایر قبراست، بدنهای شما در میان سایر بدنهاست، نفوس شما در میان سایر نفوسه، اسمهای شما در ضمن بقیه اسماست. ولی فما احلا اسماءکم، اما اسمهای شما چقدر شیرینه، نفسهای شما چقدر عزیزه. اون وقت ایشون میگن که نفوسکم فی النفوس قبورکم فی القبور، یه اصطلاح عرفانی فلسفی ادبی میگن، میگن این فی در اینجا فیویت قیومیه است. معناش اینه که نفوسکم فی النفوس قبورکم فی القبور یعنی قبرهای شما روح قبرهای دیگه است، جانهای شما روح جانهای دیگه است، بدنهای شما روح بدنهای دیگه است، اسمهای شما روح اسمهای دیگه است. خیلی یک کمی من از اون مطالب اینجا آوردم در حدی که خودم خیلی کم میفهمم فهمیدم. و واقعا حضرت هادی علیه السلام در امام شناسی در اون زمانی که حضرات ائمه رو تو پادگان نگه میداشتن به خاطر مسائل حکومتی و سیاسی، اونم تو سامر را، اینا رو فرمودن، مطالب فوق‌العاده‌ای هست. امیدوارم که انشاءالله حتی با خوندن معمولیش هم ما معرفت پیدا کنیم که میکنیم. یعنی ببخشید این نکته رو عرض میکنم برای تکرار خودم، حتی اگر ما زیارت جامعه رو بخونیم، زیارت آل یاسین رو بخونیم، قرآن بخونیم، خطاب قدیر و فدک رو بخونیم، معناش هم نفهمیم، تشعشعات کلمات وحی بر جان ما، بر زبان ما، بر چشم ما، بر خانه ما، بر زندگی ما اثرگذار خواهد بود که اثر کرده. یعنی ما به اینا رو واقعا معتقد هستیم، هم ائمه گفتن هم میبینیم اصلا. یعنی حتی اگر از معنای اینها هیچی نفهمیم که بفهمیم خیلی بالاتره، همین که این کلمات جاری میشه، کلمات خداست دیگه، این کلمات تشعشع میکنه، ما بفهمیم یا نفهمیم. من مثالی که برای جوانترها میزنم اینه که آفتاب عالمتاب نور میده، حرارت میده، چه ما توجه داشته باشیم چه نداشته باشیم، اسم آفتاب بدونیم ندونیم، جلوی آفتاب بشینیم یا نشینیم. الان که ما نشستیم اینجا که شبه، ما از تابش آفتاب و عالم تاب کره خودمون استفاده میکنیم، ولو اینکه الان شبه. ائمه و پیغمبر و پیغمبران و مقدسین، حتی افراد معمولی اولیاء الله که روی زمین حجت هستند در سطح خودشون، همه آثارشون اینجوریه که وقتی هستند از خیلی بلایا نگه میدارن. عرض کنم که در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها حمد خدا کردن. نعمتهای خدا را غیر قابل شمارش دانستن. از خدا توحید اس بردن، سه تا توحید معرفی کردن: توحید پرکتیکال و عملی، توحید قلبی و فطری، توحید عقلی و دو تا چهار تا. بعد هدف خلقت را بیان کردم، اشاره کردم با دو تا جمله به عالم آخرت. بعد راجع به بعثت پیغمبر صحبت کردن، پیغمبر رو یه فلشبک زدن، رفتن جلوتر، از ابتدای آفرینش اینجوری گفتن که در شهرک آفرینش خدا قبل از این که شهرک بیافرینه شهردار آفریده و فرموندار آفریده. این یکی از مهمترین استدلالات دینه که در دین قبل از این که شهرک رو نقشه‌شو بده بیافرینه و خیابون کشی بکنه شهردار آفریده. یا ابا ذر اول ما خلق الله نور و نبی یک، که تمام اینها رو هم فلاسفه اسلامی قبول دارن، هم عرفا قبول دارن، هم محدثین که دیگه اصل کار هستن. اشاره کرده به بعثت پیغمبر و خلقت قبلی پیغمبر. خدمات پیغمبر در دو جهت، یکی در جهت مادی و دنیایی که به اعراب چه خدمتی کرده و به دنیا، یکی در جهت معنوی و توحید و نبوت و معاد و معارف دین، از شرک به توحید آورده. بعد از اون با جملات فوق‌العاده ابتکاری فرموده و نحنو بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق. این که من روی این مسئله خیلی اصرار میکنم، در جشنهای فاطمیه‌مونم این جمله رو امسال شعار کردیم، روی بروشورامونم هست، و نحنو بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله الناطق. حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که ما خلیفه اون پیغمبر هستیم، او هم ما را خلیفه قرار نداده، خدا قرار داده، خدا ما را جانشین پیغمبر قرار داده. بلافاصله میگن و معنا کتاب الله. این معنا کتاب الله رو ما اینجا معنا کردیم، جسارت کردیم، ما اینجوری گفتیم، گفتیم این معیت کتاب الله با خاندان اهل بیت مثل معیت او هاشتو با همه. او و هاشتو یعنی اکسیژن و هیدروژن با همدیگه چجوری ترکیب شدن، جدا نمیشن، یعنی به هر کجای نوک سوزن رو به هر آبی بزنیم هم اوه هم هاشتو هست. به هر کجای شخصیت اهل بیت ما یه سوزن بذاریم اشاره کنیم هم کتابه هم خودشون هستن. و معنا کتاب الله معناش اینه. بعد حضرت زهرا جملاتی راجع به کتاب الله گفتن که در احادیث این تعبیرات به این خلاصگی و جامعیت کمتره. بعد آخرش هم اومدن 25 حکم از احکام دین رو فلسفش رو بیان کردن که ما توی چندمیش هستیم. و بر الوالدین وقایتن من السخط، که من اینو به جوانها خیلی میگم، نیکی به والدین را قرار داده سپر از خشم خدا. خیلی عجیبه. در ادیان مختلف صحبت بهشت و جهنم در چه سطحی بیان شده. مثلا الان زرتشتی ها به اصطلاح خیلی از جهنم و عالم عذاب و اینها یا ندارن تو این اوستاهایی که موجوده یا کم دارن. بعضی از ادیان هم که تو هند و اینا هستن مثل برهمایی ها اینا اصلا جهنم ندارن، فقط مسئله بهشت و خوبی ایناست. در ادیان اساسی هم صحبت بهشت هم جهنم. در قرآن کریم و منطق اسلام ما فضای کلی بهشته، وعده به بهشته، اما کسانی که مزاحم فضای کلی هستند اسم جهنم آورده شده، باید برن جهنم. یعنی اینجوری میخوام بگم، اگر مثلا من دارم میگم با فهم کم خودم، اگر یه سطحی داریم 1000 متره، این 1000 متر را 950 مترش بهشته، 50 مترش جهنمه. اگر قرآن 1000 کلمه است، 700 کلمش، 750 کلمش، 800 کلمش بهشته، اون 250 کلمه از جهنم صحبت کرده. یه جمله هست در عرض کنم که دعاهای شبهای ماه مبارک رمضان و در دعای عرفه هم فکر میکنم باشه، یا من سبقت رحمته غضبه. این یا من سبقت رحمته غضبه با تمام ذکرهایی که داریم در مثلا نماز که همش صحبت رحمته، بسم الله الرحمن الرحیم، که اگر در بخش نماز میخواستم از این هفته تفسیر سوره حمد و قل هو الله اینا رو بگم که اگه توفیق داشتم خواهم عرض کرد، همش صحبت رحمته، گاهی صحبت جهنمه. اونجاهایی که صحبت جهنمه و خشم خداست خیلی کار مشکلیه. اون وقت جالبه، والدین، نیکی به والدین وقایتن من از سخط، سپریست از خشم خدا. نیکی، نیکی مطلقم گفته. نیکی به والدین بعضی هاش واجبه، وظیفه است. وظیفه ها رو معمولا بر الوالدین نمیگن، وظیفه ها رو میگن که وظیفت اینه که این کارو بکنی. اون بر یعنی نیکی. نیکی معمولا اصطلاح عرفیش اضافه بر قانونه، اضافه بر واجبه. یعنی کسی که نیکی کند نسبت به پدر مادرش، این سپری میشه از خشم خدا. اون خشم خدا که خیلی در مقابل بهشتش و فضلش خیلی کمه، ولی وقتی باشه دیگه همه چی از دست میره، بیرون میشه. اون خشم با نیکی به والدین جهت پیدا میکنه، یعنی سپر قرار میگیره و مانع میشه. لذا بعد از نهی از منکر فرمودن و بر الوالدین وقایتا من السخط. والدین یعنی پدر مادر، اما چون پدر مادر اطلاق به امام و پیغمبر هم میشه، میشه اون تعبیرم کرد و بالوالدین احسانا که در قرآن داریم، الله تشرکو بالله شیئا و بالوالدین احسانا، چون حضرت پیغمبر فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، در قرآن هم داریم و والدن و ما ولد، اینا رو تعبیر میکنم به وجود امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم، اینم هست. بلافاصله بعد از بر الوالدین کمتر از والدین رو میگه. کمتر از والدین که یعنی خواهران و برادران و عمو و دایی و اینا که میگن، اینا رو ارهام، یعنی اونایی که از یک مادر مشترک متولد شدن، همرحمن. میفرماید و صلت الارحام من سعتن فل عمر و من ماتن للعدد. خدا رسیدگی به ارحام را قرار داده فضای فراموشی تعداد شمارش سالهای عمر. میگن از عمرمون حساب نمیشه، میگن زیارت امام حسین علیه السلام از عمر حساب نمیشه، زیارت خانه خدا از عمر حساب نمیشه. میفرماد و صلت الارحام، رسیدگی به ارحام، منسعتم فلون، منسع اسم زمان و مکانه، یعنی جایی که اونجا وقتی وارد بشیم در صله ارحام، عمر فراموش میشه و جز عمر نیست. و منماتن للعدد، محل نمو و کسرت عدد ارحام میشه. وقتی ما به ارحام رسیدگی بکنیم، به رحمها، این باعث میشه که تعداد ما بیشتر بشه، یعنی خدا سلامتی میده، عمر میده، بلایا رو برطرف میکنه، فرزندان صالح. این ظاهرشه، باطنش هم که دیگه خدا میدونه که چقدر برکات داره. پس صله ارحام را بعد از بر الوالدین که گفته، به عنوان عموم بعد از خصوصه. اول پدر مادر رو گفته، بعد صله ارحام رو بیان کرده که من سعتن فی العمر و من ماتن للعدد. ببخشین جسارت میکنم دو تا نکته من عرض میکنم. یکی این که اگر کسی خدای نکرده در زمان حضور پدر و مادرش عاق والدین باشه، که از گناهان کبیره است، روایاتی رو من دیدم که میشه بعد از مرگ پدر مادر از حقوق والدین بیرون بیاییم. چجوری؟ کارهایی رو انجام بدیم که اونا وصیت کردن، کارهایی رو انجام بدیم که اونا راضین، کارهایی رو انجام بدیم که اونا خوششون میومد، که این در تجربه ثابت شده خیلی به اصطلاح مهمه. از این طرف داریم کسانی هستن که پدر مادرشون موقع مردن از اونا راضی نبودن، اما بعد از این که از دنیا رفتن اینا عاق والدین شدن. مثلا همه پدر مادر رو دلشون میخواد بچه هاشون با هم متحد باشن. وقتی که مردن بچه هاشون متحد بودن، بعد که بچه هاشون اختلاف پیدا میکنن، اصلا جدا میشن، همدیگر رو نمیبینن، با همدیگر دعوا میکنن، حقوق والدین هست. این یه مسئله که خیلی مهمه، اینو خیلی ها نمیدونن. البته در عرض کنم که اینجوری که در روایات احادیث و حق پدر مادر که بالاترین حق بعد از حق امام زمان، آدم خیلی برای پدر مادرش کارهای میتونه بکنه بعد از مرگشون. صدقه جاریه، صدقه جاریه رو خیریه ها فقط پول میدونن و خدمت به خیریه. روایات ما خیلی به اصطلاح وسیع‌تر گفتن، نمیخوام بگم اونا نیست، اونا هم خیلی عالیه. صدقه جاریه اینه که آدم یه دونه قرآن داشته باشه، این قرآن رو بده به یه خانواده بخونن، اونا بدن به یه خانواده. صدقه جاریه اینه که انسان در جهت رضایت پدر مادرش یه جوانی رو تربیت کنه، این بشه یه معلم دینی. اینا همش صدقات جاریه است. صدقه جاریه اینه که آدم یه کتابی چاپ بکنه مثلا به نام پدرش، نه حالا حتما پشتش اسمش باشه، به نام پدرش، به نیت پدرش. تمام اینها صدقه جاریه است که به اصطلاح میرسه. عرض کنم که میخوام بگم که بعد از وفات پدر مادر به یاد پدر مادر بودن و نیکی کردن، یکی از راهاش پوله. به ایتام خدمت بکنین، برای یتیما خونه بخره، بده جهاز، تمام این چیزهایی که الحمدلله نوع شماها موفقین. اما مثلا گفت من هر روز طلب مغفرت میکنم. اینا خیلی نکته های مهمیه. اگر ما این کارا رو نداشتیم، مثلا میگم روزی یه زیارت امین الله بخونیم به نیابت از جانب پدر مادرمون، یقین بدونید البته اگه واجباتی به گردن داشتن، نمازی، قرضی، روزه‌ای، خمسی به گردن داشتن، بدهی مالی، بدهی عبادی، اونا رو وظیفه‌مونه که انجام بدیم. اما حتی همه کاراشون درست بوده، این که هر روز یه سوره قل هو الله بخونیم به یاد او، به نیابت اون، اینا صدقه جاریه است. لذا میفرمان صلت الارحام. وقت این کار خاصه. صله ارحام یه خود اعمه، یعنی به برادر و به خواهر و اول به محارم، بعد به پسرعمو، پسردایی و پسرخاله و پسرعمو و دختر. رسیدن به ارحام اصلا یه چیز خاصیه که آدم در تجربه هم دیده، کسانی که اهل صله ارحام هستن واقعا عمرشون طولانی است و خیلی از مشکلاتشون رو خدا در این دنیا برطرف میکنه تا چه برسه به عالم آخرت. والقصاص حقنا للدماء، یکی از احکام اسلام قصاصه. قصاص یعنی اگر حاکم اسلامی دستش باز باشه، عالم اسلامی دستش باز باشه، اگر کسی قتل نفس عمدی انجام داد و اونها قصاص خواستن، قصاص کنه. قصاص باعث میشه که خونه حفظ بشه، چون کسی که داره میکشه عمدن، اگه بدونه که میکشنش، خب خیلی جلوگیری میکنه. اگر بدونه دست کسی رو ببره، دستشو میبرن، خب خیلی جلوی خونه گرفته میشه. لذا میفرماد والقصاص حقنا للدماء. حقن یعنی نگهداری و حفاظت خونهای مردم میشه. این یکی هم بگم. والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره. عرض کنم که نذر که میدونیم چیه، نذر چیزی که انسان بر خودش واجب میکنه یا حرام. نذر بکنم که مثلا میگم نذر کردم من که با برادرم قطع ارحام بکنم، این که اصلا محقق نمیشه. چیزی که حرام باشه یا واجب باشه، برای ترک واجب یا برای فعل حرام نذر بکنیم محقق نمیشه. چیزی هم که فعل و ترکش مساوی باشه، اینم محقق نذرش نمیشه. نذر میگن اونجاهای درسته که راجح باشه. چیز هفته های اولی بود که این نذر خطبه قدیر رو من داشتم راه مینداختم، با آقای آلتاها رفتیم خدمت حاج آقای وحید، خدا همشون و سایه‌شون مستدام بذاره. گفتم آقا من یه همچین کاری کردم. بعضی از رفقا میگن که بدعت آوردی. گفت نه خیر، نذر انجام و کمک کردن به خطابه، خوندن خطابه، ختم خود خودش راجحه و محقق میشه، خیلی هم عالیه. کاری که راجح باشه، یعنی 51 به بالا باشه، نذرش محقق باشه. یا ترکش 51 به بالا باشه، یا فعلش 51 به بالا باشه. والا کاری که مساوی کامل باشه، خب نذرش محقق نمیشه. آدم نذر کنه، بر خودش واجب کنه. خدایا من از امروز بر خودم واجب میکنم روز یک صفحه قرآن بخونم، یک صفحه خطاب قدیر بخونم، یک صفحه خطبه فدک بخونم. نمیشه واجب. میفرماد وفاء به نذر، یعنی کامل کنه نذر رو، عمل کنه. تعریضا للمغفره، انسان رو عرضه میکنه، در معرض مغفرت خدا قرار میده. یعنی یه کاری واجب نبوده، بر خودش واجب کرده، ولی اینی که انجام میده خودش باعث میشه که خدا او را بیامرزه و در معرض غفران خدا قرار بگیره. تعریض یعنی خودشو میاره در میدانی که مغفرت خدا در اونجا میباره. بعد اون وقت وارد پیمانها رو که انسان وفا میکنه، عهد دیگه. این عهد عمومیه، عهد و نذر و قسم، که در رساله ها یک کمی کفاره هاش و نحوهش، صیغه هاش با هم فرق میکنه. تمام اینا تحت عنوان عهد که در اینجا اومده، نذر که در اینجا اومده، تمام اینها میاد. کامل کردن نذر انسان را در عرض، در معرض عرض کنم که مغفرت خدا قرار میده هفته آینده و توفیت المکائل و الموازی مال کاسباست، مال تلافروش هاست که انشالله هفته آینده عرض بکنم. صلوات بفرستید.